برنامه روزنه دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. روزنه رو از رادیو گفتگو بشنوید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی روزنه خوش اومدید. حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. تقویم به ما میگه امروز 17 اردیبهشت سال 1403 و 6 می 2024 و 27 شوال 1445 هجری قمریه. که در اصل جریانی دیگه با مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو میزبان شما هستیم. من مسمه نوازنی. ما یعنی گروه همکاران مجله علمی روزنه سعی میکنیم در حدود 55 دقیقه که شما همراه ما هستید اخبار علمی، فناوری، دانش و سلامت رو و البته اقتصاد و فرهنگ رو هم به اطلاع شما برسونیم. پس اگر به حوزه دانش و علم و فناوری علاقمن هستید و حوزه دیگه که عرض کردم حتما کنار ما باشید. اما امروز چه داریم برای شما؟
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر صفحات اقتصادی و فناوری روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. در ششمین نمایشگاه ایران اکسپو 2024 چه گذشت؟ شرکت‌های دانش بنیان داخلی صادرات داشتند. این صفحه رو ورق می‌زنیم در پرونده ویژه. جایزه نوبل ایرانی، مسئله این است جایزه نوبل ایرانی در دستان چه کسی خواهد نشست؟ دو روز فاصله تا بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشور. در گرد همایی 100,000 نفری فناوران کشور چه اتفاق و رویدادی رخ خواهد داد؟ در صفحه فناورانی. معلم نمونه کیست و کدام معلمان امسال نمونه شدند؟ و همیشه و همیشه گفتیم که از ارزش این گفتن هیچ وقت کم نمیشه که این برنامه شیرین و شنیدنی میشه با همراهی شما. ساعت به ما میگه که ساعت اجازه بدی نگاه کنم. بله، 9:04 و بله حدود 45 ثانیه به ما میگه که باید بریم صفحه اول رو ورق بزنیم، صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، خانم لیلا ابوالفتی عزیز و صفحه پیشخوان که همیشه دست پر و با انگیزه و پر امید میان. خانم ابوالفتی سلام، صبح بهاری ابری شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. من که منتظر بارونم.
من بارونی برداشتم با خودم، اومدم تا دم در، بعد گفتم نه ابریه، بذار یه کوچولو هم همچین خنکه نه که سرده، بذار که یه بالا پوشی برداریم با خودمون. خلاصه
انشالله که امروز بباره و ناامید نشیم از بارش باران.
بباره و البته انشالله که این بارش صدمه‌ای هم به جایی نزنه، چون تهران یه خورده میباره ولی جاهای دیگه خیلی میباره.
بله دقیقاً همینطوره.
خب در خدمتی.
سلامت باشید. یه خبر واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعتی بشنویم. ساخت 140 هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت، این رو مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کردن که این اراضی در 10 استان شناسایی شده و کل مساحت زمین در نظر گرفته 5000 هکتار که امیدواریم افراد زیادی بتونن خانه دار بشن
انشالله به امید خدا.
بله. اتاقای بازرگانی بین المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان در پارک علم و فناوری بین المللی ایران مستقر شدن. هدف از این کار اینه که یه اتاقای مشترک بازرگانی فناورانی بین المللی ایجاد بشه که امیدواریم نتایج خوبی داشته باشه.
امیدواریم. بله.
هفته معلم هست و یه سری هم به معلمان عزیز بزنیم.
بله همچنان. بله. همچنان جشنه، میگن بله. که در واقع یه جورایی میگن که مثلا یه جشنی که طولانی میشه اینا میگن مثلا تولدی، مثلا هر روز بله. هدیه میگیرم میگن هنوز ما تولد بازی داریم، هنوز ما جشن معلم داریم و راجبش حرف میزنیم، چقدرم شیرین و شنیدنی
بله.
و
کاملا شیرین میکنه، اتفاقات خوبی براشون رقم بخوره.
امید خدا. بله حتما بله. حتما
دیگه. خبر رو در مورد نظارت آنلاین معلمان بر صندوق ذخیره فرهنگی ها فراهم شده که این کار در راستای یکپارچگی سازمانی، شفافیت حداکثری بله. نظارت هوشمنده که امیدواریم که معلمین فعال باشن و شفافیت اطلاعات و اسناد هم نتیجه بده.
بله همه تلاش ها در همین راستا
بله.
هست.
بله دقیقا همینه. اجرای طرح چهره به چهره در محلات فرسوده با 700 گروه، این طرح برای بازآفرینی شهریه، چون ما یه سری از مناطق داریم در کل کشور که علاوه بر بافت‌های تاریخی سکونتگاه‌های غیر رسمی هم وجود دارن در خیلی از بافت‌ها.
یعنی چی؟ چجوری غیر رسمی؟
یه سری هستن که همینطوری از قدیم الایام یه جای سکونت دارن، نه سندی هست نه قولنامه‌ای هست نه اصلا اون بافت یه قابل سکونت هم نیست، خطر آفرین، خیلی فرسوده است.
درسته.
هر سری میشنوین دیگه خطراتی ایجاد میشه.
بالاخره باید تعیین تکلیف بشن اینا دیگه.
بله
مشخص بشه.
این تاسو 245 شهر انجام میشه و یه سری بحثای تشویقی هم هست برای این مناطق، ولی مردم نزدیک 70% مردم و ساکنین بافتا از بحثای تشویقی هم مطلع نیستن. این طرح باعث میشه که هم مشکلات بازگو بشه، هم مردم از بحثای حمایتی آگاه بشن و امیدواریم که چهره شهرمون ایمنتر بشه.
بله هم ایمنتر بشه و البته گاهی از این بافت‌های فرسوده چون خب خیلی قدیمی هستن بله. من فکر می‌کنم که حالا از طرف حالا سازمان‌هایی که مسئول این کار هستن باید حفظ و نگهداری بشه، چه واسه مرمت بله. بشه و کاربری‌های دیگه داشته باشه، بعضی جاها موزه میشه، نمی‌دونم مکانی برای دیدن و بازدید میشه، بوستان میشه و خیلی کاربری‌های دیگه
بله.
امیدواریم که همین که شما اشاره فرمودین که رنگ و لعاب این جاها تغییر بکنه و خوش آبرنگ تر بشه. خب تمام شد خبرو.
یه سوال امتحانات نهایی هم برای دانش آموزان در مورد طرح سوالات امتحان نهایی فقط از کتاب درسی دانش آموزان و کتاب درسی رو مطالعه بکنن. پایه دهم، یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی دارن که پایه دوازدهم 30 اردیبهشته و ده و یازدهم 31 اردیبهشت ماه که انشالله به خوبی برگزار بشه و همه موفق بیرون بیان.
به امید خدا
هستم.
امیدواریم که همین گونه باشه. دانش آموزان بدونن که وظیفه‌شون فقط درس خوندن، وظیفه دیگه ندارن. امیدواریم یه دونه وظیفه رو درست انجام بدن. بله.
خیلی هم سخت.
بله دیگه، نه وقتی بزرگ بشن میدونن که وای اون روزا چه روزای بی‌مسئولیتی بود، فقط می‌خواستیم درس بخونیم دیگه. بچه‌ها که انقدر کم خوندیم، کاش بیشتر می‌خوندیم. خانم عفتی عزیز، هممون این روزا رو گذروندیم. عرض کنم خدمت شما که ممنونم به خاطر این بحث. خوشحال شدم با شما گپ زدم. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدار. ممنونم. ساعتم شد 9:10 دقیقه. بله.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می‌زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بعید میدونم که کسی اسم جایزه نوبل به گوشش نخورده باشه. همه یه جورایی شنیدن، حداقلش این که تو اخبار شنیدیم. اما نوبل ایرانی یه چیز دیگه است. بنیاد فرهنگی البرز از سال 1342 با هدف کمک به احیای فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهشگران برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوجوانان با استعداد ایرانی از طریق اعطای جایزه البرز موسوم به نوبل ایرانی که به همت مرحوم حسین علی البرز تأسیس و وقف شده، در حدود 50 ساله که داره این راه رو میره و برای خودش یک عمری رو به هم زده. الان دیگه میان سال شده و حدود 50 سال این چندین هزار نخبه رو که برتر اعلام کرده حمایت کرده و اونها تونستن کارهای خیلی بزرگی در کشورمون انجام بدن. اما خبر اینه که امروز هم قرار آیین جایزه البرز 1403 یعنی 62 دوره برگزار بشه. اول برنامه عرض کردم که این جایزه نوبل ایرانی قراره که در دستان چه کسی بنشینه. بریم صحبت بکنیم با جناب آقای حیدر ارشدی، دبیر کل جایزه البرز، تا بیشتر راجع به این موضوع بدانیم. آقای ارشدی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما طارق خانم و همه شنوندگان عزیز برنامه روزانه رادیو گفتگو. خیلی ممنونم از این توضیح مبسوط جامعه‌ای که در خصوص جایزه البرز یا همون نوبل ایرانی بیان فرمودید.
خواهش میکنم. من متشکرم از شما که این فرصت رو به ما دادین که دوستان عزیز شنوندمون راجع به این جایزه و نوبل ایرانی بیشتر از زبان شما بشنون. حالا دیگه توضیحات بیشتر رو بشنویم. امسال قراره چه اتفاقی بیفته؟ میگم سرتون هم شلوغ بشه. به هر حال ما گفتیم همین اول صبح مصدی اوقات بشیم. بفرمایید.
درود بر شما و رسالتی که اتخاذ کردید در تلرسانی این اتفاق ماندگاری که بیش از 60 سال ازش میگذره و در تکمیل فرمای شما دیگه گرد پیری بر روی موهای این بنیاد نشسته. 62 سال از عمر این جایزه و این بنیاد میگذره و در طول این بیش از 6 دهه بیش از 6000 نفر از برترین های علمی کشورمون رو در طول این سالها شناسایی کرده، تشویق کرده و اونها رو در مسیر علمی که انتخاب کردند حمایت کرده تا در این مسیر در راستای اعتلاء فرهنگ علمی کشورمون گام بردارن. آقای البرز که چهره ماندگار وقف علمی کشورمون هست و مؤسس این بنیاد، در اساسنامه بنیاد این طور ذکر کردن که نتیجه و اثر تلاش‌های علمی برندگان جایزه البرز بایستی که در راستای سه محور کلی باشه و اون سه محور اینها هستش که شاید امروز هم جدید و بروز هست: یک، کاهش آلام بشری، دو، ارتقاء رفاه زندگی انسانی و سه، اعتلاء نام و حیثیت ایران در جامعه جهانی. و ما امروز افتخار داریم که 62 سال این جایزه رو با تقدیر از 62 نفر از دانشجویان، حوزویان، فناوران و دانشمندان برتر کشورمون در مرکز نمایش صدا و سیما عصر امروز برگزار بکنیم و با اعطای قدیمی‌ترین جایزه علمی ایران به این عزیزان، اونها رو در مسیر علمی که انتخاب کردن و هر یک به دلیل تنوع این شاخه‌های علمی که انتخاب کردن جایزه هم نوبل ایرانی موسوم شده، بتونند کشورمون رو به قله‌های عزت و پیشرفت راهنمون بکنن. در خصوص جزئیات برنامه امروز اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، به دنبال فراخوان جایزه البرز 1403 که در آذر ماه سال گذشته منتشر شده بود، قریب به 2350 نفر از دانشجویان در تمامی رشته ها، یعنی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و علوم پزشکی از سراسر کشور در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و از تمامی دانشگاه های در حقیقت دولتی و غیر دولتی این فرصت رو داشتن که در این جایزه ثبت نام بکنن. البته که برای ثبت نام نیاز به اون حد نصاب های بالای علمی رو ما برای شرط ورود داشتیم، دست شاخص ها، شاخص های علمی و آموزشی، شاخص های پژوهشی، دارا بودن مقالات و کتاب ها و مسابقات علمی و شاخص های مثل نوآوری و کارآفرینی و حتی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بخش های امتیازآوری بود که واجدین شرایط میتونستن در این فراخوان شرکت بکنن و با پایان این مهلت ثبت نام داوری رو با استفاده از چهره های علمی و اساتید ممتاز دانشگاهی و حوزوی به عمل آوردیم در اسفند ماه سال گذشته و نفرات نهایی برای کسب جایزه البرز 1403 امروز موفق میشن که این جایزه رو دریافت بکنن. مبلغش هم تماما از محل همین وقف ماندگاری است که زنده یاد البرز پایه‌گذاری کردن با قریب به 9 میلیارد تومان جایزه نقدی که امروز
بسیار عالی. خوش به حال اونک. به هر حال امروز روز درو کردن دیگه، زحمت‌ها کشیدن، امروز نتیجه‌ش رو می‌بینن. خب خدا رو شکر میکنیم بابت این مراسم با شکوه که قرار امروز برگزار بشه. این شکوه رو من از تعاریف شما گرفتم جناب آقای ارشدی. عرض کنم خدمت شما که خب ما همچنان در هفته بزرگداشت معلم هم هستیم. آقای ارشدی، معلم نمونه شما کی بوده؟ اون که تو ذهنتون هست ما گفتیم این سوالم در آخر از شما بپرسیم، شما هم درگیر هفته معلم و روز معلم بکنیم.
خیلی هم خوبه.
یادتون هست معلمی که خیلی دوستش داشتین، فکر می‌کنین مثلا تاثیرگذار بود تو زندگی و شغل آینده شما؟
بله، یکی معلم پایه اول من بود که خانم وصالپور بود، به هر کجا هستن براشون آرزوی توفیق می‌کنم. و یکی هم معلم کلاس دوم راهنمایی من بود که دیروز وقتی که خبر این جایزه رو شنیدن بعد از 30 سال با من تماس گرفتن و تبریک گفتن و خیلی خوشحال شدم که صدای ایشون رو شنیدم، آقای شهبازی، و بقیه معلم های خوبی که داشتم. از این فرصت استفاده بکنم، شما راجع به دانش آموزان صحبت کردید، فراخوان جایزه البرز دانش آموزی هم یه روزهای آینده منتشر میشه. دانش آموزهای سراسر کشور که این روزا مشغول درس خوندن هستن،
درسته،
گوش به زنگ باشن که برای جایزه دانش آموزی که آبان ماه امسال مثل همین جایزه که امروز به دانشجوها و دانشمندان اعطا میشه به دانش آموزان برتر کشور اعطا میشه، فراخوانش چند روز دیگه منتشر میشه تو سایت جایزه البرز و میتونن اونجا مراجعه بکنن. اونا که خوب درس خوندن ان شاءالله برنده این جایزه
دیگه. آقای ارشدی، قند و شکر شد دیگه، قند امروز و شکر آینده آبان ما ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما، آرزو موفقیت میکنم، شما همکارانتون، همه کسایی که دارن تلاش میکنن برای نوبل ایرانی، برای ایران و ایرانی. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
تو را سپاس ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کنان، تو را سپاس ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تو را سپاس ای که همچون باران بر کبیر خشک اندیشه انباریدی، سپاست میگویم، تو را به اندازه تمام مهربانی هایت سپاس میگویم.
ای معلم عزیزم، تو همیشه در سختی ها کنارمان هستی و به ما لبخند میزنی، لبخند هایی که بوی افتخار و غرور و سربلندی میدهند، لبخند هایی که بوی امید میدهند.
از ویژگی‌های مهم یک معلم این که دلسوز باشه، مهربون باشه، تفاوت‌های فردی دانش آموزان رو بشناسه و بتونه بچه‌ها رو به خوبی در کلاس هدایت کنه.
ویژگی‌هایی که باید یه معلم داشته باشه به نظر من باید صبر و بردباری داشته باشه، بخصوص چون ما با کودکان کار می‌کنیم و هر بچه‌ها رفتاراشون قابل پیشبینی نیست و باید برای همین معلم صبور باشه، معلم باید بروز باشه، چون که نسل جدید ما خیلی با نسل قدیم فرق میکنن و باید معلم بروز باشه و اینکه تفاوت‌های فردی بچه‌ها رو بدونه و بر اساس تفاوت‌های فردی باشون رفتار کنه و تا بتونه مطالب رو بهشون بگه.
یک معلم موفق معلمیه که همزمان با بچه‌هاش بخنده، همزمان با بچه‌هاش گریه کنه، به روز باشه، با ایمان و درستکار باشه و بچه ها رو مثل بچه های خودش دوست داشته باشه.
یه معلم خوب معلمیه که اولا وجدان کاری داشته باشه، بعد تو کلاسش عدالت داشته باشه، بین دانش آموزاش یه روابطی داشته باشه که واقعا همه رو به یک چشم ببینه، بعد استعدادهای دانش آموزا رو در نظر بگیره، همه رو بر اساس تواناییاشون، یعنی از هر دانش آموزی بر اساس توانایی خودش انتظار داشته باشه و یه فضای شاد و یه مدرسه شاد برای دانش آموز داشته باشه که دانش آموز احساس راحتی بکنه.
اینکه عاشق کارش باشه، صبر و حوصله زیاد توی کارش داشته باشه، بتونه به تفاوت‌های دانش آموزا فکر کنه، بر اساس تفاوت دانش آموزا عمل کنه و از همه مهمتر این که بتونه در طول سالهای خدمتش از تجربیاتی که به دست میاره استفاده کنه و اونا رو به روز نگه داره.
ویژگی های معلم موفق ابتدا توجه به تفاوت های فردی دانش آموزانه که از دانش آموزش شناخت داشته باشه، وضعیت خانواده دانش آموز رو بدونه، بعد وقتش رو در نظر بگیره، حس شوخ طبعی داشته شه دانش آموز، گاهی کلاس رو مثلا همش مقتدرانه نباشه، در اختیار دانش آموز بذاره کلاس را اداره کنن، از دانش آموزا شناخت عاطفی داشته باشه، اگر دانش آموزی مشکلی داشت مشکلش رو درک کنه، از همه مهمتر یه هدف وقتی که اول صبح وارد کلاس میشه یه هدف مشخص کنه که برای دانش آموزای خودش.
معلم نمونه شما کیست؟ در هفته بزرگداشت معلم در مراسمی با حضور رئیس جمهور از 15 نفر از معلمان برگزیده مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و 5 نفر از برگزیدگان کادر مدیریتی و کیفیت بخشی آموزشی با اهدای لوح تقدیر شد. موافقید به احترام این عزیزان دست به سینه بشیم یا یه سلام سربازی بدیم یا اینکه بلنشیم بایستیم؟ واقعا خیلی زحمت میکشن. خب اسامیشون رو حداقل بگم خدمت شما: آقای نور محمد سلطانی، سلمان رستمی، مرضیه بابا خانزاده، نرگس سادات سجادی، آرمان حسنی، این دوستان مقطع ابتدایی بودن. مقطع متوسطه اول: جعفر عالیپور، عبدالرضا شیرکوبند و بهرام فرهادی مقدم، فاطمه عطایی، سید ژیلا، انجام روز، اینا مقطع متوسطه اول بودن. مقطع متوسطه دوم: فروغ نادری، زهرا شرفی، علیار پادربند، مرتضی بصیری و فاطمه زاره. دیروز با آقای نور محمد سلطانی از لرستان صحبت کردیم، چقدرم شیرین و شنیدنی بود صحبتاشون. امروز میخوایم با یه معلم نمونه دیگه صحبت بکنیم. بریم به خطه خونگرم کرمان و در خدمت سرکار خانم فروغ نادری باشیم که از معلمان برگزیده مقطع متوسطه دوم بودن و با افتخار بهشون سلام و صبح بخیر میگم و همینطور تبریک روز معلم، هفته بزرگداشت معلم و بابت اینکه نمونه شدند و انتخاب شدند. خانم نادری، سلام بنده رو با سلام سربازی و ایستاده و دست به سینه بپذیرید.
سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟
متشکرم، ممنونم.
خدا قوت میگم خدمت شما.
متشکرم، خدا قوت به شما.
متشکرم.
خانم نادری عزیزم، بفرمایید که جانتون ببله. اولا که عذر میخوام، مبارکتون باشه این نمونه شدند و این متشکرم. انتخاب شدند و این که برای ما بفرمایید چند ساله که معلم هستید و در خدمت دانش آموزان و کیف میکنید از این شغل فوق‌العاده شیرین و همینطور با صفا میتونم بگم.
متشکرم از شما. جا داره که من هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت تمام معلمین عزیز کشورم در جای جای ایران پهناور تبریک بگم و خدا قوت هم بگم خدمت شما عزیزان که زحمت میکشید و این برنامه ها رو تدارک میبینید.
بله خیلی ممنون.
بنده افتخار میکنم به شغل شریف معلمی. همونجوری که میدونیم اولین معلم جهان هستی خود خداوند هست، بعد پیامبران برگزیدگان خداوند هستند و افتخار دیگه این که مسئولیت بعدی رو به من معلم داده، بهترین خلقت خودش رو تربیتش رو به دست ما معلمان سپرده و این برای من جای بسیار افتخار هست و انشاءالله که بتونیم نسل بسیار خوبی رو تربیت بکنیم.
خب این یکی از شاخصهای شما بوده که نمونه شدید. چی شد که حالا این اتفاق قشنگ افتاد و شما انتخاب شدید؟
واقعا من خوشحالم از این اتفاق قشنگ. ببینید سرکار خانم، من عاشق شغل معلمین هستم. یکی از فکر میکنم عامل اصلی موفقیت های من اینه که من به شغلم خیلی علاقه دارم، به طوری که میتونم به دولت قسم بخورم تو بازی های کودکانه من معمولا دختر بچه ها دنبال خاله بازی و چه میدونم بازی های دیگه هستم، من دنبال معلم بازی بودم از همون زمان کودکی و الان انگار که به آرزوهام رسیدم.
بله.
بودن با بچه ها برای من واقعا لذت بخش، خیلی دوست دارم بچه ها رو، یعنی من در کنار بچه ها هستم، با بچه ها همراه هستم، درد دلاشون برا من میکنن، از زندگی هاشون به من میگم، یعنی فقط معلم درس و توضیح دادن درس نیستم،
معلم زندگی هم هستم. بله.
معلم زندگی، مادرشون هستم گاهی اوقات، یعنی همه کارشون هم دیگه در واقع تو مدرسه.
خیلی هم عالی. اتفاقا ما تو بخش قبل از صحبت شما هم که شنیدیم به همین شاخصه ها اشاره شد و مطمئنم که به همین شاخصه هم توجه شده که شما به عنوان نمونه انتخاب شدین. خاطره ای دارین خانم ناده؟ البته که میدونم دوران معلمی پر از خاطره است، هر روزش خاطره است، ولی خب میخوایم که کام شنونده هامون شیرین بشه، یه خاطره کوچولو از ارتباط بین خودتون و دانش آموزان برای ما تعریف میکنید.
ببین خاطرات که زیاده، لحظه به لحظه بودن با بچه ها خاطرات شیرینی هست، نمیشه واقعا از بین اونها گلچین کرد، اما اینکه بچه هامون موفق میشن، پیشرفت میکنن، به یه شغل شریفی میرسن، جایگاهشون واقعا برای ما لذت بخش
شده که بیان سراغ شما خود. هم که شما میفرمایید بزرگ شدن شغل و خونه و زندگی و بچه و شوهر و بعد بیان سراغ شما.
بله به خدا باور میکنی معلم ها یعنی اولین سال کاریم هنوز با من در ارتباطن، عکس بچه هاشون برام میفرستن، از خانواده برام میگن. آره یادم یه روز تو خیابان جهاد کرمان دنبال کاری بودم داشتم میرفتم، یه لحظه دیدم یعنی فر از پشت سر منو صدا میکنه، برگشتم دیدم یه خانم با روپوش سفید دستشم باز کرده میاد دو سر تو آغوش من. بعد بهش گفتم که اومد جلو، دیدم ای دانش آموز خودم هست که چندین سال، گفت خانم اومدم تو داروخونه بودم، بعد یه لحظه شما رد شدین از جلو داروخونه، من شما رو دیدم اصلا نفهمیدم با چه ذوقی بپرم تو خیابون، اومدم بهتون بگم که من واقعا به اون آرزویی که داشتم و بهتون قول داده بودم داروساز بشم الان داروسازم و اینجا دارم کار میکنم، شما رو که دیدم واقعا لذت بردم و ذوق کردم، اومدم بهتون بگم خانم نادری من به قولم عمل کردم، چون زمین شناسی خیلی دوست داشت.
بله.
علاقه من بود، میگفت من باید برم داروسازی چون زمین شناسی داخلش خیلی ارزش داره.
خب دیگه همون لحظه احساس نکردید که خستگی های تمام خیلی. سالهای تدریس از تنتون بیرون اومد؟
اصلا واقعا خستگی از تنم رفت بیرون، وقتی ذوق این بچه رو دیدم فهمیدم که جایگاه ما تو مملکت بین بچه ها خیلی محبوب و خیلی
مهمه
دارن.
خیلی مهمه.
بله.
خانم نادری جان میدونیم که به هر حال الان حالا کلاس دارین و تدریس دارین و ما مزاحمتون نشیم بیش از این، یه جمله که میخوام که دلی باشه این جمله برای معلم ها، برای دانش آموزایی که دارن درس میخونن، گاهی وقتا ناامیدی پیش میاد در طول تحصیل، کم و زیاد میشه این، حالا نمیخوام بگم هوش کم و زیاد میشه، حوصله ها کم و زیاد میشه برای درس خوندن، نمره کم گرفتن، گاهی وقتا معلم ناامید میشه از روند تحصیلی یک دانش آموز. شما یه جمله ای بفرمایید که این عزیزان بعد از اون لحظه های ناامیدی بتونن دوباره سریع ذهنشون رو جمع و جور کنند و برگردن رو اون ریلی که باید باشن.
ببینید من واقعا طی این 25 سالی که خدمت کردم، تجربیاتی که به دست آوردم اینه که اگر کلاس درسمون کلاسی باشه که رابطه دوستانه بین معلم و شاگردش باشه، قصد نداریم ما دانش آموز رو اذیت بکنیم. یعنی از نظر من اول سلامتی دانش آموزم تو کلاس خیلی مهمه. من اگر میرم کلاس دانش آموزی میدونم درسشو نخونده، سوال اولو میپرسم نمیتونه جواب بده، سوالای ساده تری میپرسم که دانش آموز اون روز نمره کم نیاره درس من. و این میشه یه عامل پیشرفت. یعنی من باور کنید توی کلاسام نمره های کمتر از 13 و هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت نداشتم. یعنی